عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاقب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. آخرین روز ماه محرم رو داریم در کنار هم تجربه میکنیم. انشالله که زیارت کربلای معلا، زیارت اربعین به حق امام رضا که چهارشنبه ها منصوب به حضرت نصیب هممون بشه و انشالله امام رضا جان برات کربلا و اربعین هممون رو امضا بکنه. یه سلام هم از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، به محضر قبله هشتم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا بکنیم. حالا که کبوتر دلمون تو این روزها پر میکشه برای مشهد و رضا، دیگه حالا باید یه سلام هم به رهبر شهیدمون بدیم و خانواده عزیزشون که در جوار رحمت حق در کنار علی ابن موسی رضا آرام گرفتند. یه شعری محمد مهدی سیار عزیز داره، زبان حال رهبر شهید ماست. بذارید با این غزل شروع بکنم. که عمری نهادم سر به خاک آستانت، اینک شدم با روی گلگون میهمانت. ای خاک کویت توتیای چشم هایم، ای اشک چشمم چلچراغ کهکشانت. این دل که عمری جلد بامت بود ای دوست، پر می کشد اینک بر اوج آسمانت. سرخم نکردم پیش اهل ظلم یک دم، تا سرنهادم روز و شب بر آستانت. آن لحظه آخر که دیدم کربلا را، آن لحظه آخر که دیدم کربلا را، لبیک ها گفتم به جد تشنه جانت. نصر من الله است نقش پرچم تو، فتح قریب اینک نصیب عاشقانت. عمری به دامان تو اشک شوق بودم، اکنون من و آغوش گرم مهربانت. من از تو گفتم تا سرانجام، فصلی شدم از فصلهای داستانت. آقا همنشینی و هماغوشی با حضرت عشق علی ابن موسی رضا انشالله گوارای وجودتون باشه و امیدوارم ما فرزندانتون رو هرگز فراموش نکنید. خانم ها آقایان سلام مجدد و امیدوارم که بهترین برکات نصیب همتون بشه. شما که سرو قامتید، شما که استوارید، شما که مثل کوهید، شما که ثابت قدمید. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق در کنار هم هستیم. با عشق، با احترام برنامه امروز رو تقدیم نگاه پر مهر شما میکنیم. همینطور خدمت شنونده‌های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه محترم افق هم سلام میکنم و یک سلام از طرف شما محضر حاج آقای نظافت عزیزمون. آقا مجددا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. ما که کم توفیق بودیم برای مشایعت و بدرقه و همراهی پیکر مطهر رهبر شهیدمون و خانواده عزیزشون در عراق، نجف و کربلا، که چه تشییع تماشایی رو ما شاهد بودیم. و همیشه گفتم ایرانی ترین روز عراق روز تشییع پیکر رهبر شهیدمون بود. شما که توفیق تشرف داشتید، دوست دارم از حال و هوای اونجا بشنویم و انشالله بعد بحث رو آغاز بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق شد که همراه جمعی از علما از ایران رفتیم، یعنی این پیکر رو نخواستن که بالاخره تنها بفرستن عراق. جمعی از علما هم احتراماً برم، منم همراه اونها رفتم و واقعاً یه اتفاقات عجیبی رو مشاهده کردیم. یعنی واقعاً خون همه ملت‌ها به جوش آمده و عجیب اثر این خون. زار زار گریه می‌کردن و ما بعضی از حتی علمایی که کار به این کارها نداشتن دیدیم حضور پیدا کردن. یعنی انگار اصلا این خون دنیای اسلام رو، دنیای شیعه رو در برابر مستکبران کیلومترها جلو برد و فاصله ها رو کم کرد و وحدت رو زیاد کرد. آخه این عراق روزی ما باش می جنگیدیم.
بله.
حالا ببینید الله اکبر، یک پارچه. خیلی صحنه های شگفت آوری بود. اون قسمتی که پیکر مطهر روش گذاشته بودن، وقتی که برداشتن بردن ملت ریختن، تمام پارچه های اونجا رو ریز ریز کردن.
الله، برای تبرک.
برای تبرک، حتی صورتشون رو به اون قسمت میکشیدن. خیلی صحنه های استثنایی بود واقعا.
قصه مشایعت و تشییع مرد خدا بود
و این نشان از صداقت این مرد. یعنی به نظر من هم نشان میدهد که امام زمان زار زار گریه کردن که دلهای همه عاشقان امام زمان به درد آمد. نمیشه، این ارتباط حتما هست. و هم اصلا به نظر من تکوین این عالم تحت تأثیر قرار گرفته. مؤمن عادی که میمیره میگن زمین گریه میکنه. حالا یک شخصی، بهترین نائب امام زمان، رفته است. خب طبیعتا اینجوریه که هستی قصه میخورد، طبیعت احساس میکنه یه وجود نافع رو از دست داده. طبیعت درک داره،
خالی که حالا
درک داره، طبیعت شعور داره. ما نمیفهمیم، قرآن میگه شما نمیفهمید. در روایت داریم یستغفر لطالب العلم حتی الحوت فی البحر. اون کسی که در راه خدا قدمی برمیدارد، درس خوب میخونه، فرمود براش استغفار میکنن همه چی، حتی ماهی های زیر دریا. چرا ماهی های زیر دریا استغفار میکنن؟ یعنی اونها وجود نافع او را حس میکنند.
الله اکبر.
به عکسش مستکبرانه. قرآن میگه آل فرعون همشون با هم غرق شدن. فما بکت علیهم السماء والارض، نه زمین گریه کرد نه آسمان. یعنی انگار وقتی مستکبران میمیرن، میرن از این عالم، طبیعت نفس میکشه، طبیعت راحت میشه، نه فقط بشریت. اذا تولا، قرآن میگه اون کسی که به خدا پشت میکنه، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، یه تمام تلاش اینه که زمین رو فاسد کنه و کشتزار را و نسل بشر رو فاسد کنه. مستکبران عالم اینجوری هستن. و به هر حال خیلی شگفت‌آور بود. مشهد هم تشییع عجیب واقعا. اصلا همه نگران اتفاقاتی بودن و الحمدلله به خیر گذشت.
الحمدلله
به خیر گذشت. الان هم که دیگه مزجه ایشان در کنار امام رضا علیه السلام محل
صفهای طولانی برای فقط یه نگاه،
یه نگاه از دور.
بله.
و عجیب همین نگاه از دور منقلب میکنه آدم رو.
و خدا ببینید آجا با دلها چه میکنه.
چه کرده. و این وعده خدا که فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن
ودا، محبتش رو تو دلها انداخت. و دلهایی که محبت نداشتن با این خون گویا صداقت ایشان آشکار شد. این محبت در دلها اومد. و واقعا اگه کسی محبت نداره باید به خودش شک کنه. البته ما دعا میکنیم اونایی که محبت ندارن یه روزی برگردن متوجه بشن. ولی بالاخره صف آراییه دیگه، دو تا صفه، صف ترامپ و یارانش، صف این و سدلی و خامنه ای و یارانش، صف امام زمان و یارانش.
یکی از رفقای عراق احوال پرسی میکردیم و پرسید کی میای اربعین مشرف میشی نمیشی، میگفت یه بخشی از بخش عمده ای از مردم عراق نگاهشون این بود که امام زمان تو تشییع رهبر شهید ما حضور دارند. مثل دسته توویری چه هست که همه میان.
بله.
و با این نگاه اومدن و این معجزه خون سید علی خامنه ایست.
خیلی عجیب.
و ملت‌های مسلمانی که بیدار شدند. و یه نکته جالب این که مردمی که در مراسم تشییع آقا چه در تهران چه در عراق چه در مشهد حضور داشتند پرچم‌های خونخواهی برافراشته بودند. و گفتن جز با انتقام این داغ دل ما التیام پیدا نمی کنه. و به نظرم می رسه که دنیا انقدر محدود این جنایت هایی که ما داریم می بینیم متاسفانه دیشب هم جمعی از سربازان وطن در ایران شهر به فیض عظیم شهادت رسیدن، این شهادت این هموطنان عزیزمون و این سربازان و جان برکفان رو خدمت خانواده بزرگوارشون، خدمت نیروهای مسلح تبریک و تسلیت میگه و انشالله اونها هم همنشین رهبر عظیم و شأن ما و رهبر و قائد شهید ما در محضر حضرت رضا علیه السلام باشن. اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم و انشالله نکته های ناب شما رو مثل همیشه بشنویم و بهره‌مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تسلیت مجدد دارم هم شهادت رهبر رو هم شهادت عزیزانی که در این چند روز اخیر شهید شدن، انشالله که گواراشون بود. بحثی که این روزها مطرح است و هم ملت مبعوث پرچم‌های انتقام رو بلند کردن هم رهبر عزیزمون مجدداً به اون تأکید کردن، بحث انتقام هست. خب یه مقدار این بحث انتقام رو باز کنیم. اولا قرآن میگه مردان الهی اهل انتقام هست، بی غیرت نیستن، بی تفاوت نیستن. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، که وقتی به اونا ظلم میشه اینا انتقام میگیرن. انتصار به معنی انتقام هست. فمود رد الحجر من حیث جاءه، تو نهج البلاغه داریم سنگ از همون جایی که اومد برگردون، وای نه تو سنگ بخوری، تو سنگ نزن، ولی اگه زدن سنگو برگردون. ان الشر لا يدفعه الا الشر، امیر المؤمنین فرمود شر رو فقط با شر میشه دفع کرد. کدام شر؟ شر از نایه مستکبران. من اگه همسایه من به من بدی کنه، من با خوبی شر رو رو دفع میکنم. این توی نهج البلاغه داریم اونم. فرمود آتب اخاک بالاحسان وردد شره بالانعام، برادر دینی تو میخوای عتاب کنی با احسان عتاب کن، شر او رو با لطف و انعام دفع کن.
این تو بخش رحما و بینهم آفرین.
ولی شر مستکبران فقط با شر دفع میشه. چرا؟ چون زبانشون زبان شره، زبانی که اونا میفهمن
غیر از این زبانی نمیفهمن،
زبان اونها زبان زور هست. بنابراین به ضرورت انتقام توجه کنیم. انتقام نگیریم دشمن ادامه میدهد. دشمن رو باید پشیمان کرد. دشمن مظهر نفس اماره است. در مورد نفس اماره شما تو تعقیب نماز عصر چی میگین؟ اعوذ بک من نفس لا تشبع،
سیر نمیشه.
یعنی تمام کره زمین رو یک جا بدن باز میگن که کرات دیگر رو میخواییم. خب این دشمن مظهر نفس اماره، اینا شیطان هم دیگه. سیر نمیشن. پس ما هرچه کتابیان بدتر میکنن، اشتهای سیری ناپذیر دارن. ما به سراغ دشمن نریم، در جهت مقابله اونا به سراغ ما میان. تجربه دو جنگ اخیر رو داریم دیگه، تجربه صدام رو داریم که همین آمریکا تحریک کرد، تجربه دو جنگ اخیر رو داریم که در حین مذاکره این کار رو کردن. یعنی این مذاکره از این جهت خوب بود که اتمام حجتی بود بر بعضی از ساده دلان داخلی
که میشه با اینا نشست و صحبت کرد،
که میگفتن میشه. دیدین نشد؟ اینا بیرحمن، رحم در وجود اینها نیست. کودکان میناب چه کرده بودن؟ بیمارستان ها چه کرده بودن؟ بخش نوزادان رو چرا زدید؟ قبلن هم که اینا خودشون نشون دادن دیگه، هواپیمای مسافر بری ما رو مگه نزدن؟ لا یلدغ المؤمن من جهر مرتین، یه مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. ما اینا رو دیگه شناختیم، هر چی عقب نشینی اگر بخوایم بکنیم بدتر میکنه. آقا
فرمودن دلیل تجربه،
تجربه. بله. پس باید ایستاد، باید نه تنها ایستاد، به فکر جواب دادن، به فکر انتقام باشیم. توی خطبه 29 داریم امیرالمومنین فرمود لا یمنع الزیم الا الذلیل، فرمود آدم ذلیل ظلم رو نمیتونه دفع کنه. باید انسان عزت داشته باشد تا بتونه با انتقام بگیره، با ظلم مقابله کنه. لا یدرک الحق الا بالجد، حقم فرمود با جدیت به دست میاد. این در مورد اصل ضرورت انتقام که بدیهیه، نه کسی به فکر انتقام نباشه بدون خودش کارشو سخت‌تر میکنه. و فکر نکنن بعضیا بگن آقا ملت دو دسته هن، یک دسته جنگجویان، یک دسته صلح طلبن. نه آقا، همه صلح میخوایم، ولی صلح راهی جز جنگ ندارد.
صلح عزتمند،
صلح عزتمندانه، خب راهش جنگه، چون زبان دیگه اینه میفهمن. یعنی اینکه یک عده بخوان ملت رو دو دسته بکنن امر غلطیه. همه ما صلح میخوایم، صلح عزتمندانه و صلحی پایدار و صلحی که بشود. شما نقطه ضعف نشان بدهی، علم انتقام رو بر نداری، او توهم پیدا میکنه، فکر میکنه ترسیدی، روحیه پیدا میکنه، نه بعد روحیه پیدا بکنه. پس در این شکی نیست. مطلب بعد انواع انتقامه که حالا توی بیانات رهبر عزیزمون آیت الله اسد مجتبی خامنه ای هم بود. ما هم انتقام سخت داریم، هم انتقام نرم داریم. خود انتقام سخت دو نوعه، یک نوعش قصاص خونخواهیه، یک نوعش ضربه زدن به دشمن هست. در مورد قصاص، خب قرآن داره میگه نمیشه قصاص نکرد، هر کس دستش میرسه باید قصاص بکنه. قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این آیه خیلی شگفت انگیزیه ها، میگه آقا در کشتن ظالم
حیات هست،
زندگی هست. یعنی زندگی با کشتن یه نفر دیگه تداوم پیدا میکنه. چرا؟ چون باید عبرت بشود. فکر نکنه به همین آسانیه که آقا رهبر ما رو بکشن، بعدی رو هم بکشن. گرچه رهبران ما عاشق شهادتن، فرماندهان ما عاشق شهادتن،
ربطی نداره این به جای خودش.
بنابراین این یک جهت هستش که قرآن فرموده است، که این نشان میده یکی از انواع انتقام قصاص هست. و اگر قصاص نشه ادامه میدن. نسل‌کشی غزه رو ببینید، الان هنوز دست از سر غزه بر نمیداره. غزه دیگه ضعیف شده دیگه، ولی اینا میخوان اصلا غزه ای نباشد. دو سوم غزه رو گرفتن ولی هنوز داره بمبارون میکنه. سالهای دور نسل‌کشی در بوسنی رو ببینید، مستکبران کلا اینجوری هستن. در میانمار یادتونه، در هیروشیما اینجوری هم دیگه، مدلشون اینجوریه، از قدیم هم اینطوری بودن. خونخواهی و انتقام کلن آرزوی شیعه است. در دو جا در زیارت عاشورا داریم اسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک، درخواست میکنم از اون خدایی که مقام مرا، جایگاه مرا گرامی داشت و مرا به وسیله تو، خطاب به ابی عبدالله میگیم، گرامی داشت. ان یرزقنی طلب سارک،
من امام منصور،
من به من روزی کنه، رزق من کنه که من خونخواه تو باشم با امام منصور، یعنی حضرت مهدی علیه السلام، من اهل بیت محمد. این یک جا هست. یک جای دیگه باز میفرماید اسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءه من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و اسأله ان یبلغن المقام لکم محمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساری ما امام هدن. این میگه انتقامیه که من باید بگیرم، این من خون خواه هستم. خب حالا ممکنه یک کسی بگه که مختار که انتقام گرفت، به خونخواهی بلند شد و قاتلان ابی عبدالله رو به سزای اعمالشون رسوند.
اونم شعارش یا لسارات الحسین بود،
اونم شعارش همین بود. پس چرا ما به عنوان شیعه دل سوخته‌ای که داغ ابی عبدالله رو دلمون هست و سرد نمی‌شود، چرا میگیم ما روزیمون بشود خونخواهی؟ جواب اینه که جریان حق و باطل هست، جریانی ببین قضیه رو.
یعنی تا دنیا دنیاست حق هست و باطل هم
باطل هست. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود حق و باطل و لکل اهل. من که میخواهم خونخواهی بکنم دلیلش اینه که جریان باطل زنده است. مختار نتوانست جریان باطل رو از بین ببرد، گرچه دلت از شود شیعیان رو در اون از خنک کرد، ولی خب اون رویه ادامه داره، اون برنامه ادامه داره.
کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا.
بنابراین ما بعد از قرنها هنوز آرزوی انتقام داریم. لذا رهبر معظم، من بعضی از عباراتشون رو بخونم، خیلی قشنگه. فرمود ما در سینه خود خشم و کینه از این جنایتکاران را همچون آتشی مقدس روشن نگه داشته و پاسبانی خواهیم کرد، آتشی که در این روزگار ظلمانی راه را به ما نشان خواهد داد تا بتوانیم مأموریت الهی خود را در پاک کردن زمین از لوس خونخاران اپستینی به انجام برسانیم. ببینید افق بلند انتقام را، یعنی تهش اینه که زمین را از لوس اینجور آدم ها پاک کنیم و زمین نفس بکشه و بشریت راحت بشود. افق بلند انتقام اینه. خب حالا این افق بلند جز با صبر راه بردی می شود؟
خیر.
بلزا دیروز آیت الله استاد مصطفی خامنه‌ای هم فهمودن منافاتی نداره انتقام با صبر.
با صبر، بله.
این همونه دیگه.
منتها این صبر، صبر راه بردی. صبر فعاله.
صبر فعاله است. از صبر و شجاعه. صبر شجاعانه است که امیرالمومنین در نهج البلاغه داره این فرمود. از صبر و شجاعه. یعنی هدف رو انسان فراموش نمی‌کنه، مبارزه رو فراموش نمی‌کنه تا امام زمان بیان. منظور از انتقام رو باید درست درک بکنیم. زو وجه، زو ابعاد، اوجش اینه که زمین رو پاک کنیم. خب مگه ما میتونیم زمین رو پاک کنیم؟ ما زمین ساز ظهور امام زمان خواهیم بود
انشاءالله.
پرچم این کشور به دست صاحبش داده خواهد شد. انتقام درجات داره. کفش خونخواهیه، تقاضای قصاص برای قاتلان، آمران، مباشران، تا دل ملت شاد بشه، تا بازدارندگی ایجاد بشه. این مطالبه همه است، وظیفه همه است. هر کس برای شرایط مهیا بشود باید این کار رو بکنه. ولذا رهبر معظم خطاب به رهبر شهید فرمودن عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صد تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگ آرام و در بستر را با خود
به گور خواهند برد ان شاء الله،
چون اونا میترسن از مرگ. درجه بعدی انتقام تنبیه متجاوز، همین کاری که نیروهای رزمنده ما، ارتشیان دلاور، سپاهیان غیور دارن انجام میدن، جواب میدن، اینم انتقام دیگه. ضربه کاری زدن به متجاوزان، تضعیف و نابودی اونا، این کار رزمندگانه. حالا ممکنه یک کسی بگه شما مخالف آتش بسید؟ میگیم نه، ما مخالفیم که حقوقمون استیفا نشود، ما مخالفیم که بازدارندگی ایجاد نشود. باید دشمن تنبیه،
در واقع هزینه حمله به خاکمون، به وطنمون، شهادت هموطنانمون باید بسیار بسیار پرهزینه باشه
که دیگه جرأت نکنن.
بله؟
ببینید زمان جنگ ایران و عراق صدام از یک دوره دیگه دنبال صلح بود، ما به همین راحتی نپذیرفتیم. ولذا چون به این
بازدارندگی تو اون زمان ایجاد نشده بود،
نشد. بعد که پذیرفتیم، وقتی که دیگه بازدارندگی ایجاد شد، تا پارسال دیگه هیچ اتفاق حمله نداشتیم ما. این اثر خون شهدا بود. یعنی میخوام میگم تنبیه معناش اینه دیگه. حالا این دفعه جرأت کردن، اونا هم میگن جنگ وجودیه، ما میگیم جنگ وجودیه، پس باید چاره ای نداریم جز اینکه ادامه بدهیم. حالا بعد از در زمان صدام هم بعد از پذیرش قطعنامه و آتش بس ما هدف رو فراموش نکردیم. یه نکته ایه، به حسب ظاهر آتش بس شد ولی ما شروع کردیم به تولید موشک، به تحقیقات، به فعالیت ها، آثارش رو داریم میبینیم. یعنی میخوام بگم
و توسعه‌ای که قدرت ایجاد کرد برای ما،
میخوام بگم ما
نشستیم،
عرضم اینه که هدف رو فراموش نباید بکنیم.
بله،
چه جنگ باشد چه جنگ نباشه، مؤمن هدف رو فراموش نمیکنه. حرب لمن ها ربکم رو فراموش نمیکنه، دشمنان رو فراموش نمیکنه. در ایام به حسب ظاهر آتش بس هم خودش رو آماده
وقتی
نبرد میکنه.
تو زمان آتش بس بود یک کسی با یکی از رسانه ها گفتگو میکردم، بعد اینا گفتن آقا آتش بس جنگ تموم شده. گفتم نه، ما یه راهبرد داریم و یک افقی داریم که انی سلم لمن صالبکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی این نکته ای که شما اشاره کردین، حق همیشه هست، باطل هم همیشه هست و برای هر کدوم اینا یه اهلیه و این جنگ تمام شدنی نیست.
و درگیری همیشه هست.
درگیری هست دیگه. حالا جنس و شکلش فرق میکنه.
با همین درگیری ها داریم آزمایش میشیم. ببینید از روز اول خلقت، از همون اوائل، بالاخره قابیلی پیدا شد به داداشش هابیل، گفت من تو رو میکشم. این نبرد حق و باطل از همون ابتدا شروع شده و این وسیله آزمایش آدم هاست و قرار نیست هیچ کسی اینجا عمر نوح داشته باشه. انتقام ابعادی دارد در عرصه های نظامی، در عرصه های اقتصادی، در عرصه های رسانه‌ای،
فرهنگی،
سیاسی. در عرصه نظامی کار دست رهبر معظم، فرمانده کل قوا، ما همه تابعیم، ما همه اعتماد داریم، ما همه تسلیمی
و حکمان چه تو فرمایی.
بله، این در عرصه نظامی که خوشبینیم، اعلام آمادگی میکنیم، تاباوریمونم میبریم بالا، چون نمیشه شما بگی من دنبال انتقامم تاباوری تو بالا نبری، استقامت نداشته باشی، نمیشود. مطالبه گری انتقام یک اتفاق مبارکه، یعنی این پرچم های سرخی که در دستشون ملت مبعوث گرفتن یه اتفاق مبارکیه که دست مسئولان رو پر میکنه، به مسئولان روحیه میده که آقا نترسید، ما پشت شما هستیم. اما مطالبه گری به تنهایی ناکافیه، لازم هست اما ناکافیه.
چی باید زمیمش بشه؟
زمیمش اینه که هر کسی برای خودش نقش تعریف کنه. در همه زمین ها اینجوریه. شما مثلا میگید آقا در زمینه اقتصاد، رهبر میگفتن هر کسی تو اقتصاد میتونه نقش آفرین باشه. میگید آقا در زمینه حجاب و حیا و عفاف، میگن آقا تو سهمت چیه؟ مطالبه به تنهایی نکن. میگی انتقام، خب سهمت چیه؟ باید هر کسی برای خودش سهمی قائل باشه، به ویژه وقتی که دیگه انتقام قرار ابعاد نرم هم داشته باشد. دقت میکنید؟ چرا؟ چون همه ما که رزمنده نیستیم که. حالا قدیم سپاهیان حضرت محمد میرفت جبهه،
صلوات الله و سلام علی الله،
صلوات الله علیه و آله، خب همه میتونستن کلاش دستشون بگیرن، جنگای حالا اینجوری نیست. آیا ما سهمی نداریم؟ چرا ما سهمی داریم؟ همه باید سهم داشته باشن، معلم ها، مربیان، بانوان، علما، با تربیتی نسلی خونخواه، نسلی عارف، نسلی عاشق امام حسین. این زمین ساز انتقام نرم و سخت رو فراهم میکنه. رهبر معظم فرمودن آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست، ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. پس این معنیش اینه که انتقام کار همه است دیگه. وقتی میگن آهادی از آزادگان، یعنی هر کس هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. الان بانوان واقعا میتونن انتقام بگیرن با تربیتی نسلی منتقم خون ابی عبدالله. یعنی واقعا این تربیت رو جدی بگیریم. اگر ما نسل قوی با اراده ساخته شده نداشته باشیم، انتقام چی؟ کار چی؟ هر کسی میخوام بگم سهمی در انتقام دارد، چون اگر ما نسل قوی نداشته باشیم در دراز مدت کم خواهیم آورد. مسئولان باید انتقام بگیرن. شیوه انتقام مسئولان چیه؟ قاطع و محکم حرف بزنن. الان یکی از آرزوهای مردم اینه که آقا شما محکم حرف بزنید، درسته در عمل دارید سیلی محکم میزنید، زبانم مهمه، دل ملت خنک میشه،
خیلی مهمه.
رجز خوندن مهمه، ابی عبدالله رجز میخون، حضرت ابوالفضل رجز میخون، قاسم رجز میخون، حضرت علی اکبر رجز میخون.
رجز جنگ میگن پیرمردا محاصرشون رو خذاب میکردن که بگم ما جوونیم،
ما هستیم. بله. این یکی از کارهای مسئولان هست. ما با ترساندن دشمن کشور را بیمه میکنیم. باید یک صدا رجز بخوانن، شعار انتقام سر بدهن، و الا دشمن طمع پیدا میکنه، دشمن روحیه میگیره. دوم، مسئولان وظیفه‌شون درست انجام بدن در پشتیبانی از رزمندگان. بالاخره بدون پشتیبانی نمیشود. جنگ های حالا پرهزینه است، همه ملت حاضرن که اولویت اول رو در اختصاص بودجه به رزمندگان بدهیم. بعد مسئولان با صرفه‌جویی، چقدر مهمه صرفه‌جویی که ما جلوگیری کنیم از بریز و پاش تا بتونیم تاب‌آوری داشته باشیم. قرآن فرمود لا تطیع امر المسرفین الذین یفسدون ولا یصلحون. میگه اون کسی که مسرفه اون مصلح نیست، اون مفسده. ایجاد رونق اقتصادی توسط مسئولان، کنترل گرانی، کنترل احتکار که واقعا کار شبانه‌روزی میخواد، کار جهادی میخواد، اینا هم کمک میکنه به انتقام و تاب‌آوری. این تشییع با شکوه خودش به نظر من یک انتقام، یک درجه از انتقام.
بله.
و لذا روز بعد از تشییع عراق دوباره حمله رو شروع کردن. واقعا ترامپ کلافه شد، عصبانی شد.
قدم‌هایی که هر کدومش یه موشک بود،
انگار سیلی خورد توسط این تشییع.
کاملا مشخص بود، خیلی بهش فشار اومده بود.
غلبه نرم افزاری بر دشمن هم یه بعدی از انتقامی که رهبر شهید تو بیاناتشون فرمودن. ولذا ما تو زیارت امین الله نمیگیم وجعل کلمت الحق العليا و ادهز کلمت الباطل وجعل السفلى. اینا انتقام همه جانبه است. سخنان رهبر شهید در مورد شهادت حاج قاسم بخونم براتون. ایشون فرمودن تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید مهدی المهندس در عراق و ایران اولین سیلی سخت به آمریکایی‌ها بود، اما سیلی سخت‌تر غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار و اخراج آمریکا از منطقه است. این آرزو اون موقع رهبر بوده، الان زمینه‌هاش فراهم شد. الان آمریکا دیگه فهمیده باید جلو پلاس چه جمع کنه
بره،
اینجا جاش نیست. کشورهای منطقه هم فهمیدن که دیگه به این نمیشه تکیه بکنن. بعد گفتن البته آمران و قاتلان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس بدهن و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. ببینید وجوه مختلفی این انتقام داره. من این مطلب دیگه میخوام بگم، منتقم حقیقی خداست.
اینا من المجرمین منتقم.
آیات فراوانی داریم که خدای متعال انتقام را به خودش نسبت داده است. مثلا در سوره هجر فرمود فانتقمنا منهم، ما انتقام گرفتیم. انا من المجرمین منتقمون در سوره سجده که شما اشاره کردید. الیس الله بعزیز ذو انتقام در سوره زمر. سوره ابراهیم ان الله عزیز ذو انتقام. فانتقمنا من الذين اجرموا سوره روم. فانتقمنا منهم سوره زخرف. انا منتقمون یعنی خدای مکرر، خدای متعال مکرر میگه ما اهل انتقام هستیم. بعد جالبه که در رابطه با انتقام باید صبری، دوباره میگم راهبردی داشت، یعنی تأخیر انتقام الهی برای آزمایش است. ببینید قرآن در سوره که به نام مبارکه پیامبره فرمود فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، تو میدان جنگ گردناشون رو محکم بزنید، اونا رو وقتی در هم کوبیدید اون موقع اسیر بگیرید. بعد فرمود ولو يشاء الله لانتصر منهم، خدا اگه میخواست خودش میتونست انتقام بگیره، ولكن ليبلو بعضكم ببعض،
این امتحان و ابتلای شما
آزمایش بشوید. پس خدا انتقام میگیره. چرا اون زمانی که ما میخواییم نمیشود؟ خدا میگه آزمایشاتون تکمیل نشده، باید آزمایشتون تکمیل بشود. بنابراین لازمه انتقام صبر و عدم شتابه. هر چیزی زمانی داره. تا تا زمانش نرسیده محقق نخواهد شد اون انتقام نهایی. نابودی مستکبران یک مسیری رو داره طی میکنه، باید صبر کرد و ادامه داد. حالا جالبه توی قرآن داریم که حضرت موسی علی نبی و علی هستن و داداششون حضرت هارون، اینا دوتایی نفرین کردن. قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. حضرت موسی گفت خدایا تو این زینت و این اموال رو به این فرعونیا دادی، ربنا لیذلوا عن سبیلک، خدا با این ثروتشون اینا از راه تو مردم گمراه میکنن، ربنا اطمس علی اموالهم، خدای ثروت اینا رو اموالشون رو از بین ببر. یعنی من همینجا دارم میگم به مردم عزیز که نفرین رو فراموش نکنیم، یاد بگیریم از انبیا. انبیا شجاع بودن، انبیا اهل مبارزه بودن، اما استغاثه و نفرین رو فراموش نمی کردن. و یکی از نفرین ها نفرین اقتصادیه که اینا واقعا توان نداشته باشن. ربنت مس علی اموالهم، اموالشون از بین ببر، وشتد علی قلوبهم، دلهاشون رو سفت و سخت کن. دلهاشون سفت و سخت بشه یعنی دیگه اینا درست نمی فهمن چه کار باید بکنن، چه تدبیری باید داشته باشن. بعد موسی گفت خدایا اینا ایمان نمیارن، فایده نداره، حجت به اینا تمام شده، مگه اینکه اثر مرگ رو ببینن. خب خطاب آمد، قال قد اجیبت دعوتکما. البته اینجا بگم خدا فرمود موسی نفرین کرد، ولی در روایت داریم هارون آمین گفت. بعد خطاب آمد اجیبت دعوتکما، دعای شما مستجاب شد. فاستقیما، فاستقیما این چی؟ یعنی کار خودتون رو ادامه بدید، وای نستید بگید دعا مستجاب شد، شما استقامت بکنید. یعنی طول میکشه نابودی فرعون، یعنی اون زمین از لوس اینها پاک بشود زمان میبرد.
دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
نداره. فرمود استقامت بکنید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تو جامعتون آدمای ساده لو پیدا میشن، شما دنبال راه اونایی که خطی رو غیر از خط استقامت مطرح میکنن دنبال اونا نروید. بعد فرمود که اینا موسی رو و یارانش رو از رود نیل خدا میگه عبور دادیم. بعد فرعونیا که اومدن آب اومد و اینها غرق شدن. بعد فرمود که اونجا بود که ما از اینها انتقام گرفتیم. بعد در روایت داریم این فاصله 40 سال شد. این فاصله 40 سال شد یا همون صبر راه بردیه
اونا کار خودشونو کردن ولی صبر کردن.
بله. یعنی هم مبارزه کردن،
بله،
هم نفرین کردن، هم صبر کردن. خدا به موقع انتقام میگیره. حالا انتقام الهی یا خدا من و شما رو وسیله انتقام قرار میده یا نه، تمام عالم جنود الهی است.
بله.
آبها جنود الهی است، بادها، ریگها جنود الهی است. خوشبین باشیم به وعده انتقام الهی و منتقم اصلی که امام زمان است خواهد آمد
ان شاء الله. آقا خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی بود، این خونخواهی و این انتقام که التیام داغ تک تک ماست از منظر آیات و روایات در برنامه امروز سمت خدا با بیان حاج نظافت عزیز تقدیم لحظات ناب و نورانی شما شد. از شما خیلی ممنونم و متشکرم، خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. خب در آستانه ماه صفر هستیم، قرار قربانی مشارکتی اول ماه رو مجدداً یادآوری میکنم. اگر شما هم میخواید همراه بشید کافیه به زیر نویسات دقت بکنید، به کانال ما مراجعه بکنید یا عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. نیت کنیم به نیت سلامت امام زمانمون، به نیت نابودی دشمنانمون که شرشون انشالله به خودشون برگرده، به نیت سلامت نائب امام زمانمون، رهبر عزیزمون و مردم عزیز و غیور و شجاعمون. انشاءالله در قربانی های ما هم با شور و حرارت و هیجان مثل فصل‌های گذشته و ماه‌های گذشته همراه بشید و شرکت بکنید. خدا انشاءالله از همتون قبول بکنه. آیات رو بشنویم. عزیزانم امروز صفحه 263 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. باز می‌گردیم با احترام بعد از تلاوت آیات. در لحظات دقایق پایانی با شما هستیم و همراه شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم از این قاریای نوجوان هم خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما هستند و صدای گرم و نوای گرمشون رو و تلاوت آیاتشون رو میشنویم. خدا انشالله همه این بچه های عزیز رو، دختر پسرای ایران اسلامی رو برای پدر مادرشون نگه داره، انشالله نور چشمشون باشن. خیلی ممنون و متشکرم از نگاه پرمهرتون. دعا کنیم انشالله برای پیروزی جبهه مقاومت، برای لحظه نصر نهایی همه ما لحظه شماری میکنیم. به همه رزمندگان عزیزمون درود و سلام و صلوات میفرستیم، چرا رزمندگانی که در لبنان هستند، در خط مقدم جبهه مقاومت، عزیزانمون در یمن، شیرمردهای یمن، نیروهای مسلح خودمون که مدت هاست، ماه هاست به عشق میهن و به عشق مردم عزیز ما روز و شب ندارن و دارن جانانه دفاع میکنن و انشالله خدا به همشون سلامتی بده برای سلامتی تک تک رزمندگان عزیزمون، برای سلامت خانواده هاشون، بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواستم فقط بگم ما به یادشون هستیم و برای سلامت و پیروزی و نصرتشون شب و روز دعا میکنیم. حاجای نظافت، نکته های پایانی رو بشنویم، 3-4 دقیقه فرصت داریم.
عرض کردم که منتقم حقیقی خداوند است و لذا ما استغاثه رو نباید فراموش کنیم. حضرت موسی با تمام شجاعت، با تمام رشادت، با تمام تلاش ها و تدابیر باز دست به آسمان برداشت و از خدا مدد خواست. ما بایستی دعا کنیم همه ساحات جبهه مقاومت رو، خط مقدم، همین که شما اشاره کردید، خط مقدم خودمون که دیگه الان لبنان، یمنه فراموش نکنیم. اونا خاکریز اولن، اونا مردانگی کردن،
سینه سپر کردن
و اگر اون خاکریز سقوط کنه نوبت ما میشه. چرا حاج قاسم سلیمانی رفت سوریه؟ بحث دفاع از
حرم یادتون آجام یه وقت ایشون فرموده بود که اگر ما تو سوریه نجنگیم تو خیابونای تهران باید بجنگیم.
بله.
هیچ کی باورش نمیشد.
و این اتفاق افتاد. حالا همینطوری میخوام بگم از اونم نباید فراموش بکنیم، چه در مقام توجه کردن به اونها و کمک کردن به اونها و یک پارچه دیدن این دفاع رو، و چه در مقام دعا و نفرین دشمنان. در یک روایتی داریم که شما وضو بگیرید 7 مرتبه با توجه این عبارات رو بخونید: اللهم شتت شملهم و فرق جمعهم، خدایا بین دشمنان اختلاف بینداز، و قلب تدبیرهم، تدبیر اونها رو واژگونه کن، و خرب بنیانهم، بنیان اونها رو تخریب کن، قرب آجالهم، خدایا عمرشون رو کوتاه کن، اجلشون رو نزدیک کن، قصر اعمارهم، عمرشون رو کوتاه کن، بدل احوالهم، حالات اونها رو از این خوشی به ناخوشی مبدل کن، وشغلهم به ابدانهم، خدای اونها رو گرفتاره یه بیماریایی کن که همش ذهنشون مشغول اون بیماری باشد، کمون که اخیراً این آقایی که به درک واصل شد
بله.
گفتن با یک بیماری، و خذهم اخذ عزیز مقتدر، خدایا مثل یک انسان مقتدر نفوذناپذیر که حریفش رو یقش رو میگیره، دشمن رو خدا اینجوری بگیر. بعدم بگو یا قهار یا جبار 4 مرتبه. همین دعا رو بخونیم، حالا به هر نحوی، یعنی هر موقع دلمون متوجه این خبرها، این اتفاقات میفته، به ویژه عزیزانی که مثل ما یکم دورن از آبادی، یعنی ما تو مشهد توفیق نداریم، خب نباید چون ما صدای نمیدونم موشک رو نمیشنویم دیگه دلهوره نداشته باشیم. ما یک پارچه هستیم، ما باید نباید فراموش کنیم خبر رو که میشنویم، دست به دعا برداریم. من از ملت خواهش میکنم پیوسته دعا کنیم، دعا اثر داره، دعا سلاح مؤمنه، دعا سلاح مؤمنه.
دعای شفق بخوان، دعای فرج را، دعا اثر داره،
حتما اثر داره. تا حالا هم اگر اتفاقی افتاده به خاطر دعا بوده، و این نص آیه قرآنه که 2 چیز با هم امدادهای غیبی رو برای ملت رقم میزنند. اون 2 چیز چیه؟ 1 استقامت، 2 استغاثه. استقامت این آیهه معروف: ان الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكه الله تخاف. استغاثه چیه؟ خدای متعال فرمود استستغيثون ربكم، شما استغاثه کردید، ممدکم به 1000 من الملائکه مردفین، منم 1000 فرشته پی در پی به کمکتون فرستادم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. از نگاه پرمهرتون ممنونم، از حاجای نظافت هم صمیمانه ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی.
خدای به حق محمد و آل محمد دشمنان ما رو نابود بگردان، شر توطئه هاشون به خودشون برگردان.
الهی آمین.
رزمندگان ما، به ویژه اونایی که تو خط مقدم هستن، مردمی که در معرض این بمباران ها هستن، موشک ها هستن، خدای همشون رو به سلامت بدار.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. ای صبا گر بگذری در کوی او، نزد او ما را جز این پیغام نیست، که ای دلارامی که جان ما توی، بی تو ما را یک نفس آرام نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حضرت.
یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب